أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم لسیم و بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب دعاها و استغفارها، هدایتها و تربیتهای ویژه حضرتشون به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت عیسی مسیح علیه السلام که به عنوان برترین الگوها و اسوه‌های انسانی و عرفانی مورد تأکید پروردگار هستی قرار می‌گیره تا برای ما هم الگو بشه، اسوه بشه، راه زندگی و شیوه بندگی رو یاد بگیریم، فضیلت اخلاقی تواضع و فروتنی است در مقابل کبر و غرور. جزء اخلاق تمام پیامبران الهی این ویژگی اخلاقی بوده، دوری از هر گونه تکبر، غرور، منم زدن، خودیت، منیت و فرعونیت در مقابل خداوند رحمان، در مقابل فرامین حق، در مقابل پیامبران و حرف حق و اولیاء حق، دوری از هر گونه تکبر و تواضع و خضوع و فروتنی و خشوع و خاکساری در مقابل حق، در مقابل فرمان حق، در مقابل اولیاء حق، در مقابل ذوال حقوق، صاحبان حق، والدین، پدر و مادر، خیشان، آشنایان، خواهران و برادران. انسان میگه ذوال حقوق، صاحب حقن در مقابل حق. انسانی که بنده خداست در مقابل حق تواضع دارد، فروتنی دارد، در مقابل حق سرکشی نمی کند، طغیان نمی کند، سینه سپر نمی کند، در مقابل حق، حرف حق و صاحبان حق تواضع و فروتنی و خاکساری داره. از مهمترین ویژگی های اخلاقی حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام دوری از تکبر، تواضع و فروتنی محض. در آیه 172 سوره نساء بر این ویژگی تاکید میکنه خداوند تبارک و تعالی، میفرماید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. هرگز عبایی نداشت، استنکافی نداشت از این که خود رو عبد خدا و بنده خدا بداند و بنده خدا معرفی کند. هیچ شأنیتی برای خود قائل نبود جز عبداللهی. من بنده خدا هستم، من زیر سایه ولایت خدا هستم، شأنیتی از خودم ندارم. خدا شاهده اگر ما این واژه عبداللهی رو بفهمیم که ما عبد خداییم، بنده خداییم، یعنی هیچ قدرت مستقلی از خودمون نداریم، هیچ تأثیر و قوه و نیروی از پیش خودمون نداریم. هرچه هست شاهکار اوست و ما در این میانه هیچ کاره ایم. فقط عنایت خداست. عبد بودن خودمون رو اگر بفهمیم، این تکبرها و غرورها و منیتها و منم زدنها از وجود ما بیرون خواهد رفت. یه حضرت عیسی مسیح علیه السلام خلوتی کرده بودن در قله کوهی، با کوه و در و دشت خیلی انس داشتن، که خود همین هم در شیوه پیامبران الهی کوه نوردی، سیر آفاقی که قرآن می‌فرماید، گشت و گذار در آفاق، در کوه و در و دشت و در دل طبیعت، با طبیعت و کوه بسیار انس داشتن. معمولا پیامبران الهی در سیرشون داره که کوه نوردان خوبی بودن. کوه نشان قدرت و عظمت الهی است، به انسان هم عظمت روحی میده، انسان رو سرسخت و مستحکم بار میاره در مقابل مشکلات. و اون صعود به قله کوه، اون فضای عرفانی که کوه داره، میتونه روی روح انسان تأثیر مثبت بگذاره. حضرت هر از چندگاهی به یکی از کوها صعود میکردن، پناهنده میشدن، یه خلوتی بین خودشون و خدای خودشون، یه خلوت مناجاتی داشتن. در یکی از روزها که در حال ذکر بودن، یه مرتبه شیطان متمثل شد در چهره انسانی و خودش رو به خلوتگاه حضرت عیسی مسیح بالای قله اون کوه رسون. شروع کرد از حضرت عیسی مسیح علیه السلام تعریف کردن که آفرین، مرحبا، به درجه ای رسیدی که تو مسیح شدی، مسح میکنی مردگان رو، مرده زنده میکنی با این دست خودت، آفرین، به قدرتی رسیدی. بیماری های و بیمارانی که دکترها جواب کردن، بیماران لا علاج و صعب العلاج رو مسح میکنی و شفا میگیرن، کور مادرزاد رو شفا میدی، فلج مادرزاد رو شفا میدی. این مقام خیلی بالایی، چه مقام بالایی. شروع کرد از ویژگی های او گفتن و تعریف کردن و او رو بزرگ کردن که یک کمی او رو از مقام عبداللهی دور بکنه. میگه حضرت عیسی مسیح برگشت صدا زد، همه اینهایی که گفتی به اذن الله بوده، به اذن و اجازه و رخصت پروردگار بوده. اگر رخصت پروردگارم نبود، اجازه او نبود، این دست هیچ خاصیتی نداشت، نمیتونست مرده ای رو زنده بکنه، نمیتونست مریض و بیماری رو شفا بده. همه به اذن الله بوده، او قادر مطلقه، قدرت مطلق برای اوست. شروع کرد از قدرت الهی گفتن و همه اشاره های یک عبد، یک کسی که بنده خداست، همیشه انگشت اشارهش طرف پروردگارشه، چون میدونه منشأ لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیرگذاری در عالم وجود نیست جز خداوند تبارک و تعالی. شیطان دید اینجا کم آورد، نقشش نقشه بر آب شد، برگشت گفت تو میگی قدرت مطلق خدا، قادر مطلق، هر کاری میتونه انجام بده؟ بله. خب پس من یه کاری از تو میخوام، تو خودت رو از این بالای قله کوه پرتاب کن پایین، از خدا بخوا که حفظت بکنه و تو رو سالم پایین ببره. حالا یه قله کوه مرتفع، عجب، شیطان و دشمن سرسخت قسم خورده ای که دست از پیامبران اولوالعزم الهی هم بر نمی داشته، با اعتقادات اونها هم میخواسته یه جوری بازی بکنه، این که دیگه با اعتقادات ما بیاد بازی بکنه و هی وسوسه بکنه، جای خود داره، این پیامبر اولوالعزم الهیه. خب گفتی همه چیز به قدرت خدا بوده، قادر مطلقه، خب حالا یه ضربه شستی از قدرت خدا رو به من نشون بده ببینم، خودتو از بالای کوه پرتاب کن پایین، از خدا بخوا که حفاظتت رو با قدرت لایزال خودش تو رو حفظ بکنه. سه تا جواب بهش داد. برگشت گفت اولا تو فهمیدم که شخص ابلیسی متمثل شدی در چهره انسان، وگرنه از انسان بر نمیاد یه چنین شبه هایی، شبه افکنی در باورهای دینی، تو شخص ابلیسی آمدی اعتقادات من رو مورد هجوم قرار بدی. دوم این که خداوند تبارک و تعالی پروردگاری که قادر مطلقه به انسان عقل داده، عقل او پیامبر باطنی اوست و به او دستور داده برخلاف عقلت کاری انجام نده، اگر برخلاف عقلت کاری انجام دادی و متضرر شدی و ضرر کردی، دیگه پای خودتا، برخلاف عقل. ممکنه یک کسی بگه مثلا یه لحظه خطا بود، یک لحظه غفلت بود، چاقو رو بردم طرف چشمم، فرو کردم تو چشمم، آقا یه ثانیه اصابت کرد، چرا باید تا آخر عمرم کور باشم؟ خداوند میگه که من بهت گفته بودم، عقل بهت داده بودم، هر عقل سالمی میگفت این چاقو بره توی چشم، یک عمر کوری داره، نمیتونه بیای مقابل خدا احتجاج کنی بابا یه ثانیه من غفلت کردم، چرا باید یه عمر کور باشم؟ عقل بهت دادم. خداوند متعال عقل به انسان داده و طبق همون عقل میگه که تو خودتو از بالای بلندی پرتاب کردی، خب قواعدی توی طبیعت دیگه، ممکنه که تیکه پاره بشی، ممکنه که ضربه مغزی بشی، ممکنه قطع نخاع بشی، عقل اجازه چنین کاری نمیده. سوم که گفتی بیا خدای خودتو قدرتشو امتحان کن، اگه او قادر مطلقه امتحان کن ببین تو رو میتونه حفظ بکنه، از بالای کوه پرتاب بکنی. انسانی که عبد است و بنده خداست، هیچ شأنیتی برای خودش در مقابل خداوند قائل نیست، دیگه چه برسه به این که بیاد بگه من میخوام خدای خودم رو امتحان بکنم؟ چی هست که کارش به جایی برسه بیاد بگه من میخوام خدا رو امتحان بکنم؟ و بعضیا توی زندگیشون میام حالا یه بارم ما خدا رو امتحان بکنیم، کارمون به جایی کشیده، ما هم یه وجودی هستیم مقابل خدا اومدیم، خدایا بیا بشین سر جلسه امتحان، برگه امتحانی بدم دستت، حالا ببینم قبول میشی یا نه. عجب، این نشان تکبر است، نشان خودخواهی و خودبینی در مقابل خدابینیه. حواسمون جمع باشه. پاسخ سومش پاسخ توحیدی بود، فرمود بنده خدا کسی که عبد خداست، هیچ شأنیتی برای خودش قائل نیست در مقابل خداوند، چه برسه کارش به جایی که بخواد خدای خودش رو امتحان بکنه. این گونه پاسخ داد با تواضع و فروتنی، اولا که هیچ شأنیتی از خودم ندارم، هر چه هست به اذن الله، به رخصت خداست، دوم هم این که خدا عقل داده، طبق عقل باید عمل بکنم، عقل من اجازه نمیده، این خودکشیه، عقل اجازه خودکشی نمیده، و سوم این که عبد رو چه رسد به جایی که بیاد خدای خودش رو بخواد امتحان بکنه، نقشه های شیطان و شبه افکنی های اعتقادی او رو نقشه براب کرد. ویژگی تواضع فروتنی، این تواضع و فروتنی در مقابل خداوند تبارک و تعالی، در مقابل نعمتهایی که خدا به انسان میده، انسان هی بر تواضعش افزوده بشه، بر تواضعش افزوده بشه. در مقام شکرگزاری، شکرگزاری از نعمت، ما یه شکرگزاری داریم، شکرگزاری قلبی، می خداوند هر نعمتی که به انسان میده، انسان باید قلبش خاضع‌تر، خاشع‌تر، فروتن‌تر، نرم‌تر مقابل خداوند تبارک و تعالی بشه. جناب جعفر طیار که جعفر ابن ابی طالب داداش مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و طیت و سنا که در جنگ موته به شهادت رسیدند و دو دست ایشون از بدن جدا شد و پیامبر فرمودن به ازای دو دستی که از جعفر در جنگ موته قطع شد، خداوند متعال دو بال به او داد که در اعلی علیین در هر جایی از بهش بخواد پرواز میکنه. از اونجا معروف شد به جعفر طیار، یعنی جعفری که قدرت پرواز داره تو عالم ملکوت. تو عرب ها به هواپیما میگن طیاره، طیاره یعنی طیر میکنه، پرواز میکنه، طیار یعنی پرواز کننده. جعفر طیار که حضرت اسماء بنت عمیس همسر ایشون بودن، به همراه همسرشون و تعدادی از مسلمون ها مأموریت پیدا کردن در شرایط سخت شعب ابی طالب اینها هجرت بکنن به حبشه. مطلع شدن که حبشه پادشاهی دارد به نام نجاشی، از مسیحیان معتقده، از پیروان حضرت عیسی مسیح علیه السلام. گفتن شما دیگه از دست کفار پناهنده بشید به مسیحیا. اینا پا شدن یه عده‌ای هجرت کردن به حبشه. نجاشی مسیحی معتقدی بود، واقعا عاشق حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود، برای اینها یه وقتی گذاشت در روز، میگفت این ساعت خاص رو وارد قصر من بشید و از آموزه های قرآنی و آموزه های پیامبرتون برای من بگی. هر وقتم که اینها از آموزه های قرآنی جناب جعفر طیار برای او میگفت، این به تواضعش افزوده تر میشد نسبت به پیامبر اسلام. گاهی میگفت همین بیان رو مولای ما حضرت عیسی مسیح علیه السلام داشته. آنقدر این تکبرش رو شکست تا عاقبت هم مسلمان شد، به در گروه مسلمان ها در اومد. میگه یه روز که جناب جعفر و گروه مسلمان ها آمدن برای ارائه معارف قرآنی خدمت نجاشی پادشاه حبشه، اجازه داشتن در اون ساعت خاص به اندرونی و خلوت او وارد بشن. وارد شدن، با صحنه شگفتی مواجه شدن. دیدن که جناب نجاشی که هر روز روزهای قبل او رو در لباس پادشاهی و شکوه و جبروت پادشاهی می دیدن، تاج پادشاهی و لباس پادشاهی رو گذاشته روی تخت، یه لباس مندرس کنه پاره پوشیده، یه گوشه ای از فرش قصر رو کنار زده، افتاده به سجده در حال راز و نیاز با پروردگارش. خیلی متعجب شدن، با شکوه و جبروت پادشاهی او رو دیده بودن روزهای قبل، حالا در این حالت خاضعانه و خاشعانه. وقتی که سر از سجده برداشت، از او علت رو جویا شدن، گفتن این چه حالتی بود در تو دیدیم، این لباس کهنه و پاره پوره چیه پوشیدی؟ او لباس‌های فاخر زربفت رو گذاشتی کنار، تاج پادشاهی رو گذاشتی کنار. یه جمله ای فرمود، خیلی جای تأمله، فرمود که ما در تعالیم حضرت عیسی مسیح علیه السلام به ما رسیده که هر وقت خداوند نعمت جدیدی به شما داد، باید در مقام شکرگزاری تواضع جدیدی از شما ببینه، فروتنی و خاکساری جدیدی از شما ببینه. من نگاه میکنم خداوند چقدر به من لطف داشته، دست تقدیر الهی چگونه برای من جاری شده که شما رو فرستاده اینجا در قصر خودم، معارف الهی، رحمانی و قرآنی رو دارید برای من بیان میکنید و قلب من رو نسبت به پیامبر اسلام دارید متمایل میکنید. به اضافه این نعمت جدید، امروز مأموران ویژه من که به عنوان جاسوس در جزیره العرب حضور دارن به من اطلاع دادن که پیامبر اسلام در منطقه‌ای به نام بدر یک پیروزی بسیار عالی و مهمی نسبت به کفار و کافران و دشمنان اسلام پیدا کرده. این هم یه نعمت جدید، خبر جدیدی، پیروزی پیامبر اسلام بر کفار. نشستم با خودم گفتم اگر من بخوام به این تعلیم حضرت عیسی مسیح علیه السلام عمل بکنم باید چی کار بکنم؟ خدا چه تواضعی هنوز از من ندیده؟ در چه قیافه‌ای من رو هنوز ندیده؟ به ذهنم رسید من رو از وقتی که پادشاه حبشه شدم بیشتر در لباس پادشاهی دیده، با لباس‌های فاخر و خیلی گران قیمت دیده، در لباس کهنه پاره‌پوره بی ارزش ندیده. به عنوان تواضع جدید در مقابل این نعمت جدیدی که خداوند در حقم تمام کرده، به ذهنم رسید کنار بگذارم لباس پادشاهی و تاج پادشاهی رو و یک لباس کهنه و مندرس بپوشم، بیفتم به سجده شکر، به سجده تواضع در مقابل پروردگارم. این شکرگزاری من بود در مقام تواضع و فروتنی نسبت به این نعمت جدید. ببینید تعلیم حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو فرماید نسبت به هر نعمتی که خداوند بهتون داد باید از شما تواضع و فروتنی بهتر و جدیدتری ببینه. اینو ما حالا در حوزه معارف دینی، اخلاق و عرفان عملی نامشو میذاریم شکرگزاری قلبی. خیلی‌ها فقط خیال میکنن شکرگزاری اینه یه نعمتی خدا بهشون داد یه الحمدللهی بگن، یه شکرللهی بگن، نهایت مثلا این سجده شکری. نه، شکرگزاری قلبی اینه به ازای هر نعمت کبر ما، تکبر ما، منیت ما مقابل خدا بیشتر بشکنه و بعد تواضع ما، فروتنی ما بیشتر و بیشتر بشه. ما اتفاقا مشکل خیلی از ماها، رفقا، خواهر و برادر بزرگوارم، مشکل خیلی از ماها در زندگی همینه، همین نقطه مهمیه که حضرت عیسی مسیح علیه السلام داره نسخه درمانشو میپیچه. خدا نعمت میده، ثروت میده، خونه مستقل میده، مرکبی میده، سمتی میده، منصبی میده، پست و مقامی میده، به جای این که بر تواضع و فروتنی ما مقابل خداوند رحمان و به تبعش تواضع و فروتنی و خاکساری ما در مقابل خلق خدا افزوده بشه، بر تکبر ما، بر منیت ما، بر غرور ما، بر خود برتربینی ما افزوده میشه. شیطان از همین جا ما رو زمین گیر میکنه. آقا یه پستی بهت دادن، یه مقامی دادن، یه میز و صندلی دادن، کار مردم را بینداز. این پشت میز که میشینه نمیدونم برای بعضی یا این صندلی و این میز و پست چه خاصیتی داره، تکبرش 100 برابر میشه نسبت به خلق خدا. آقا شکرانش اینه که تواضع تو مقابل خدا و بندگان خدا بیشتر بشه، کار بندگان خدا رو بیشتر راه بیندازی. یه متر فاصله پیدا کردی، اونم به فاصله عرض میز، روی یه صندلی نشستی، چه اتفاقی افتاده مگه؟ این نعمت از جانب تو بوده یا از جانب خدا بوده؟ خدا بهت داده ببینه بندگی تو نشون بدی، جوهره وجودی تو نشون بده. از این پست، از این منصب، از این مقام، از این شهرت برای خدمت به خلق خدا استفاده کن تا هم برای خودت رشد آور باشه، تا هم برای مردم پر خیر و برکت باشه. نکته بسیار بالایی است. در مرتبه بعدی تواضع نسبت به خلق خداست، نسبت به آفریدگان خدا که حضرت عیسی مسیح علیه السلام یارانی داشتن، 12 نفر یاران ویژه شون بهشون میگفتن حواریون، حواریون حضرت عیسی مسیح، که خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی از قرآن ویژگی های حواریون رو در استقامت، در بصیرت، در صبر و پایداری در دین خدا می ستاید. میگه مانند کنو انصار الله، انصار خدا باشید، یاران دین خدا باشید، همون گونه که حواریون یار خدا بودن، یاران دین خدا بودن، یاری کنندگان دین خدا بودن، به عنوان اسوه‌های انسانی باید حتما از اونها هم یاد کنیم. اینها توی دانشگاه تربیتی حضرت عیسی مسیح نشسته بودن. هرگز بهشون اجازه نمیداد اینها تکبر بکنن. آقا در روایت داریم اکثر و اهل نار المتکبرین، بیشتر اهل آتش متکبرانن، به خاطر تکبرشون در مقابل خدا، در مقابل اولیاء خدا، پیامبران و امامان معصوم، در مقابل خلق خدا جهنمی شدن. یا اکثریت اهل جهنم جهنمی شدن به خاطر تکبرشون. یا در آیاتی آمده که فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، روز قیامت به متکبران خطاب میاد، از هر کدام از درهای جهنم که میخواید به اختیار خودتون وارد بشید، چون جایگاه ابدی شما جهنمه، روی بهش رو نخواهید دید. و چه بد جایگاهیست برای متکبران عالم. آقا این صفت تکبر رو مولای ما امام علی علیه السلام انقدر تأکید میکنن، انقدر پرهیز میدن پیروان و شیعان و محبانشون، آقا این تکبر رو بریزید دور. میفرماید ایاک والکبر، به شدت از کبر بپرهیز، فانه اعظم الذنوب، عظیمترین گناهان بشری تکبر، و الام العیوب، دردناکترین عیبها و رذایل اخلاقی تکبره. این تکبر رو باید له بکنی. و هو حلیت و ابلیس، زینتسازی ابلیسه، زیورآرایی ابلیسه، رفتار متکبرانه، گفتار متکبرانه زیور میده، زینت میده. طرف خیال میکنه خیلی حالا اقتدار داره، خیلی عزت داره، خیلی بزرگی برای خودش درست کرده که یک رفتار و گفتار متکبرانه این نشون داده. بعد در مقابلش وقتی میخوان نسخه تکبر ما رو بپیچن، امام علی علیه السلام میفرماین عجبت للمتکبر کان بالامس نطفه و یکون و قدن جیفه، من در شگفتم از انسان متکبر، از کسی که متکبرانه رفتار میکنه و گفتارش متکبرانه است. چگونه به گذشته خودش نگاه نمی کنه که ورودیش به این دنیا یه نطفه بدبوی نجس بوده، خروجی او هم از این دنیا یک لاشه بدبوی نجسه که اگر لمسش بکنن باید برن تمام بدنشون رو شستجو بدن، غسل مستمیت لازم میشه. عزیزترین کسانش نگرانشن که این بدنش روی زمین میمونه یه مرتبه بوی بدش بلند نشه، سریع میبرن پنهانش میکنن زیر خروارها خاک. میگه ای انسان اوله نطفه، آخره جیفه، وسطه حامل القذره، ما ربک بربک الکری. نگاه کن گذشته خودتو که یک نطفه بودی، نگاه کن آینده خودتو که یک لاشه هستی، وسط این نطفه و این جیفه و لاشه حامل کثافات و نجاسات. اگه تو خودت باشی و خودت، اینه حقیقت وجودیت، اینه. مگه اینکه ربط به خدا پیدا بکنی؟ مگه اینکه عبد خدا بشی؟ مگه اینکه رنگ خدایی پیدا بکنی؟ ما قراره که به رب کل کریم، چی باعث میشه مقابل خدای خودت غرور بگیرت، منیت بگیرت، تکبر داشته باشی، در مقابل خلق خدا تکبر داشته باشی؟ انقدر این صفت زشته و انقدر غیر قابل تحمله که خداوند سنت قطعی الهی این بینی متکبران عالم رو عاقبت به خاک مذلت و خاری میکشونه. و اصلا شما ببینید این که استکبار، خداوند تبارک و تعالی در قرآن از نمرودها میگه، فرعونها میگه، از شداد ابن عادها، قارونها، هامانها، اینا رو طلایه‌داران کفر و نفاق و دشمنی با خدا. به خاطر چی؟ از کجا شروع کردن؟ از کبر در مقابل خدا، از خودبینی، خودبرتربینی. کارشون رو به جایی کشون که خیال کردن خدای عالمه، گفت انا ربکم الاعلا، من خدای عالی اعلای شما هستم. بعد خداوند تبارک و تعالی میگه ریشه همه اینها کبره، ان فی صدورهم الا کبر، سینه هاشون رو، وجودشون رو چیزی پر نکرد جز کبر، غرور، خودبینی. به جای اینکه خدا رو ببینه، انسان مؤمن خدابینه نه خودبین، خداپرسته نه خودپرست. آقا اصلی ترین سوال که از امروز دیگه باید ذره بین بشه روی تمام رفتار و گفتار ما، خداپرستی یا خودپرستی، خدابینی یا خودبینی، اینو باید داشته باشیم. میگه یه روزی خطاب به حواریون گفت من یه کاری میکنم، هیچ کدومتون امتنا نکنید و چون و چرا نگید. سفره ای انداخت، غذای خیلی خوبی براشون آماده کرد، گفت سر سفره بنشینید، امروز من پذیرایی میکنم از شما. از اینها به بهترین وجه پذیرایی کرد، با خوردنی ها، با آشامیدنی ها. بعد تشت اوورد و ظرف آبی، گفت دستهاتونو بیارید، دستاتونو من بشورم. بعد به نشانه تواضع گفت پاهاتونو بیارید تا من پاهاتونو بشورم. هرچی اینا خواستن امتناع بکنن گفت قرار شد چون و چرا نکنی. وقتی که این کار رو کامل انجام داد، دست و پای همشون رو شست، از همشون پذیرایی کرد، گفت من این کار رو کردم تا درس تواضع و فروتنی در مقابل خلق خدا یاد بگیرید. خدا دوست داره از شما تواضع و فروتنی ببینه، قربتا الالله، به خاطر خدا نسبت به خلق خدا. آموزه های حضرت عیسی مسیح علی نبی علیه و علیه السلام تماما داره سوق میده به سمت بی تکبری، خودشکنی. حالا راهکار عملی دو سه تا عرض بکنم و عرضم تمام. یکی همین خودشناسی است، تفکر در وجود خود، که امام علی علیه السلام میپیچه نسخه تکبر ما رو، میگه یه نگاه به گذشته خودت بنداز، یه نگاه به آینده خودت، یه نگاه به وجود خودت، غرور نگیرت، خودت رو مرتب بشکن. زیر پا انسان تنها جایی که چیزی که مجاز است باید مرتب بشکنه، خرد کنه، بسوزونه، این خودیت‌های خودشه، تکبرهای خودشه. و خدا میداند که در طول تاریخ بشری ریشه تمام طغیان‌ها، معصیت‌ها، گناه‌ها همین خودیت‌ها بوده. فإنه رأس الطغیان و معصیت الرحمن، ریشه تمام طغیان‌ها و معصیت‌های خداوند رحمان تکبر بوده، خود رو در مقابل خدا دیدن. راهکار اول تفکر. راهکار دوم نمازه. حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیها می‌فرمایند فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر، خداوند نماز رو واجب کرد برای پاکسازی وجود ما از کبر. سوم و آخرین نکته، نکات دیگه انشالله طلبتون، این که انسان هر کاری که تکبر او رو میشکنه و خورد میکنه و تواضع او رو بالا میبره، اون رو باید متمسک بشه. تواضع در مقابل پدر و مادر، تواضع در مقابل خیشان، در مقابل همسایگان، در مقابل مردم، سلام کردن به کوچک و بزرگ تکبر رو میشکنه. ذکر صلوات با صدای بلند یکی از ارزش‌هاش اینه، تکبر انسان رو میشکنه، خرد میکنه. این که میگه نفاق رو از دل انسان دور میکنه، شیاطین رو دور میکنه و میگه با صدای بلند این صلوات فرستاده بشه، رمزش اینه، تکبر ریشه تمام گناهان و عیوب رو در وجود ما له میکنه. انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق تمسک به معارف الهی، تخلق به اخلاق قرآنی، اخلاق پیامبران الهی، توفیق تواضع و فروتنی و خاکساری در مقام بندگی، بی تکبری و دوری از تکبر به همه ما عنایت بفرماید. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، صلوات تکبر شکن عنایت.